خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و همچنین جناب آقای دکتر کدیور. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در این ایام ماه مبارک رمضان و لیالی قدر دارم. همونطور که در اطلاعیه هم ملاحظه فرمودید، این جلسه در امتداد سلسله جلسات نواندیشی دینی هستش که از سال 1396 با پیگیری جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور در حال برگزاریه. تا الان بخشی از این جلسه از طریق سایت و کانال تلگرامی و یوتیوب جناب دکتر کدیور منتشر شده که در تلگرام به طور مشخص با هشتگ نواندیشی دینی قابل دسترسی است. موضوع جلسه قبلی مسئله دعا، بحثی در کارکردها و معنای مستجاب شدن آن بود که بلافاصله بعد جلسه فایل های صوتی و تصویری اون در اختیار مخاطبین قرار گرفت. این جلسه هم مقارن شده با ایامی که ما درگیر بیماری فراگیری به اسم کرونا شدیم و زندگی همه به نوعی تحت تاثیر اون قرار گرفت. هرچند که در طول تاریخ هم بی سابقه نبوده. بیماری های فراگیر دیگه مثل طاعون و وبا و موارد دیگری هم بودن که حالا جدای این بیماری ها ما هر روز با مواردی مثل بلای طبیعی، حوادث غیر عمدی، جنگ های بزرگ، قتل عام مردم بیگناه و شکنجه زندانیان سیاسی و عقیدتی روبرو بودیم. این مشکلاتی که همه میبینیم متوجهش هم هستیم، اما پرسش های فراوانی به وجود میاد، مثل اینکه چرا خدا دنیای به این بدی را آفریده، یا چرا خدا به داد بیگانگان بیگناهان نرسید و دعاشون رو مستجاب نکرده، چرا خدا ریشه ظلم و ظالم رو نمیکنه و سوالات فراوان دیگه که هممون هر روز درگیرش هستیم که امیدواریم امروز به بخشی از این سوالات پاسخ داده بشه. یه توضیح کوچکی هم در مورد روال جلسه خدمتتون میگم که بخش اول حدود یک ساعت خواهد بود، اختصاص داره به ارائه جناب دکتر پیرامون موضوع جلسه، و بخش دومم پرسش و پاسخ خواهد بود. دوستانی که سوال دارن لطفاً سوالاتشون رو تو بخش چت این اپلیکیشن ارسال بکنن تا توسط برگزار کنندگان جلسه مطرح بشه. از دوستان هم خواهش میکنم که در طی برگزاری جلسه حتماً صدا و تصویرشون رو خاموش کنن. عزیزان اطلاع داشته باشین که جلسه به طور همزمان در اینستاگرام آقای دکتر با آیدی @محسن_کدیور_official در حال پخش هست، و در آخرم بگم که این ارائه به فارسی خواهد بود، اما امکان مطرح شدن سوالات به دو زبان فارسی و انگلیسی وجود داره. برای همین من فقط به انگلیسی به صورت خلاصه نکته رو میگم. Dear all, thank you very much for attending. I would like to take your attention to the following points. The speech by Dr. Kadiva will be in Persian. However, it's possible to ask your question both in English and Persian. During the first part, you can write your question in the chat box, and we will raise your question in the second part. Please switch off your microphone and camera during the meeting. Thank you. با این مقدمه دعوت میکنم که شنونده موضوع جلسه امروز ما باشین با عنوان خدا و شهر. جناب آقای دکتر کدیور در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی. عنوان بحث امروز ما یا امشب ما، حالا به جای مختلفی که هستیم، خدا و شهر هست. در سلسله مباحث خدا، طبیعت و بشر، مسائل شر، معجزه و دعا، دعا رو جلسه گذشته مطرح شد. این جلسه صرفاً به مسئله شر می‌پردازم. امیدوارم که در وقت کوتاه، یعنی کمتر از یک ساعت، بتونم نکاتی رو که یادداشت کردم خدمت شما ارائه کنم. نمی‌دونم که قبلاً نوشته بود در اعلان جلسه در ضرورت پرداختن به مسئله شر رو تکرار نمی کنم. لطف کنید اونجا رو مطالعه بکنید. رهیافت به مسئله شر حداقل چهار تا هست. یکی این که ارتباط شر به بحث مسئله مادر. دومش این که سازگاری شر با نظام احسن عالم. سومش ارتباط شر با اوصاف خدا. حالا از گرفته تا رحمت و خیرخواهی و حکمت و علم و قدرت و امثال. و چهارمش هم همش تحقیقات ارتباط شرق و وجود خدا. دو تا بحث اولی در فلسفه سنتی و کلاسیک اسلامی و غیر اسلامی مطرح بوده، یعنی بحثش ارتباطش با قضا و قدر و با نظام احسن. اما دو بحث اخیر، یعنی ارتباط شر با مسئله صفات خدا و مسئله وجود خدا، این مسائل مهم حداقل سه قرن اخیر در دنیاست، یعنی از قرن 18 هم به بعد این دو تا مسئله برجستگی بیشتری پیدا کرد. این مباحث مسئله شر در فلسفه دین چه از جانب خدا باوران، چه از جانب خدا ناباوران یا ملحدان، هر دو طرف هم بر مسئله قومی برهان کردند. خدا ناباوران مسئله شر رو مهمترین دلیل بر عدم وجود خدا دونستن، میگنش دلیل دیگری نیست، تنها یک دلیل ما داریم و اونم مسئله شر رو بهش پرداخت. خدا باوران موحدان هم از طرف دیگه دفاع کردن و ادله طرف مقابل رو نقد کردن. هر دو مسئله، هر دو روی کرد در کتاب های فلسفه دین آمده، فصل مهمی از فلسفه دین به این اختصاص داره. اما اگر بخوام به شکل تاریخی یک تاریخچه کوچیک من عرض بکنم، اولین کسی که مسئله شر رو به شکل مدون تدوین کرده اپیکور هست در قرن دوم و سوم قبل از میلاد مسیح، یعنی چیزی حدود 24 قرن قبل این مسئله شروع شده. اولین کسی که در دنیای مدرن آمد و این مسئله رو صورتبندی کرد، علیه وجود خدا به کار گرفت، دیوید هیوم بود، فیلسوف تجربه‌گرای انگلیسی که متوفای 1776 است، یعنی قرن 18. بعد از اون، این در کتاب گفتگوهاش این رو انجام داد، یه لیست بلند بالایی از شرور عالم، از اخلاقی و طبیعی و امثال هم درست کرد و بعدش هم گفت آه این همه شر خدا نیست، اینها علیه وجود خداست. بعد از اون جان استوارت میل متوفای 1873، یعنی یه قرن بعد، از موضع دیوید هیوم دفاع کرد توی و اون هم یه استدلالی علیه وجود خدا بر اساس شر درست کرد و ارائه کرد. بعد از ایشون برتران راسل متوفای 1970، اون هم همین موضع رو گرفت، تقویت کرد که بله شر یک برهان حسابی علیه وجود خدا هست. اما در به اصطلاح دوران معاصر ما، شاید این اسامی مهمترین کسانی باشن، مهمترین فلاسفه باشن که از جانب خدا ناباوری و الحاد به مسئله شر استناد کردن. یکی جی ال مکی هست، متوفای 1981، که این برهانی که به اصطلاح بر اساس مسئله شر اقامه کرده، در 50 سال اخیر مهمترین برهان بر علیه وجود خدا محسوب میشه، البته بر اساس همون قبلی هست ولی تقریر جدیدی را کرد. آنتونی فلو هست، متوفای 2010 هست. ویلیام رو هست، ایشون هم متوفای 2015 هست. مایکل مارتین هست، این هم متوفای 2015 هست. این چهار نفر میتونیم بگیم که رأس ملحدان دنیای معاصر به اتکاء مسئله شر علیه خدا باوری هستند. منصفانه ما هم این طرف رو معرفی میکنیم، هم اون طرف رو، هر کم میخواد بره مطالعه بکنه. بسیاری از مطالب اینا به فارسی ترجمه شده و در دسترس شماست. در لابلای بحثم به مدافعان مسئله هم خواهم پرداخت و معرفیش میکنم. خب، مقدمه دوم من بعد از مقدمه کوتاه، تقسیم بندی های اولیه مسئله شهر هست. شهر چون لابلای بحث زیاد به استناد میکنم، من از اول یه دستبندی شست و رفته خدمت شما ارائه کنم. شر در یک تقسیم بندی بسیار اولیه، یعنی مقدماتی ترین تقسیم که باید خیلی بهش توجه کنیم، به اصطلاح شرور طبیعی و شرور اخلاقی تقسیم میشه. شرور طبیعی یعنی شروری هستن که در ایجاد اونها انسان، من و شما نقش نداشتیم، مثلا مثل زلزله و سیل و آتش فشان و بلا، به اصطلاح بیماری های واگیر و کرونا و امثال هم. حالا این که گفتم اولیه، حالا ممکنه بعضی از خرابکاری انسان در طبیعت باعث تأثیر امور شده باشه، این از طبیعی بودنشون به اصطلاح باعث نمیشه لغو بشه. دومین دسته از شر، شرهای اخلاقی هستن، شرهایی که اینها حاصل عمل ناسواب ما آدم ها هستن، جنگ و ترور و شکنجه و تجاوز و امثال و هم. این به خاطر فعل یک انسان یا برخی انسان ها صورت میگیره. این دو دست شر نسبتش با خدا یکسان نیست، یعنی نسبت زلزله مثلا با نسبت جنگ این دو تا مسئله متفاوت هست، ولی هر دو مسئله رو من امروز بررسی میکنم، از شر طبیعی و شر اخلاق. البته فلاسفه مختلف شرور دیگری هم افزودن، مثلا لایبنیتز اومده شر متافیزیکی رو هم مطرح کرده، میگه هر امر ناقصی این مصداق شر. حالا اون کار ندارم بیشتر بحث فلسفی، بحثم من بر همین دوتا متمرکز خواهد. تقسیم بندی دوم که فوق العاده اهمیت داره، شاید از اولی هم مهمتره، این که شرور به دو دسته کلی تقسیم میشه. دسته اول بهش میگیم که مسئله شر نظری، theoretical problem of evil. این رویکرد فلسفی، رویکرد نظریه، نه فلسفه هم که میگم اهم از منطق، یعنی رویکرد فلسفی منطقی تئوریوار هست، theoretical هست به اصطلاح، در مقابله با نوع دوم شر که این شر، شر practical هست، عملی هست، existential هست، وجودی هست و بر اساس تجربه خاص هر انسانی با شر تعریف میشه. یعنی توی اولی یه بحث فلسفی تمام عیار هست نسبت به مسئله شر، اما دست دسته دوم اینه که هر انسانی با شری که برای خودش اتفاق افتاده چه کرده است و چه تأثیراتی بر او گذاشته است و چه باید بکنه. پس این دو دسته شر راه‌حل‌های مشابهی هم ندارن. این خیلی چیز مهمیه، یعنی این که راه حلی که ما برای دسته اول از مسئله شر، یعنی مسئله نظری قائم میکنیم، با دسته دوم خیلی فرق میکنه. دسته دوم به عنوان رویکرد هیجانی و عاطفی به مسئله شر هم نامگذاری شده، اما اولی یا منطقی است یا فلسفی، به تفصیلی که خواهم پرداخت. بحث امروز من به شرط این که فرصت کافی پیدا کنم، حالا چون میخوام یکی توضیح بدم بعدش نمیشه، نمیتونم تخمین بزنم چقدر طول میکشه، شامل هر دو دسته میشه. اگر امروز نرسیدم خب جلسه دیگری بهش اختصاص خواهم داد. بعد از تقسیم بندی من 6 مسئله دارم، به نظرم 6 مسئله مهم شر. حالا هنوز تقسیم بندی تمام نشد، اما مسئله نظری شر برمیگرده به روابط منطقی و معرفتی گزاره‌های مرتبط با صفات خدا و وجود خدا با مسئله شر. این دسته اول. و این به اصطلاح به دو دسته هم تقسیم میشه، مسئله نظری شر به دو دسته بزرگ تقسیم میشه. اولیش به عنوان مسئله منطقی شر مطرح و مشهور هست، دومیش به عنوان مسئله قرینه‌ای شر ازش اسم برده میشه. مراد از قرینه‌ای یعنی مسئله شر قرینه‌ای بر عدم وجود خداوند. خیلی روک و پوشکنده از همون اولش میان وسط، شر قرینه ای بر عدم وجود خدا، این میشه مسئله فلسفی شر. اما مسئله اولی که مسئله منطقی شر هست، یعنی این که خدای عالم مطلق، قادر مطلق، غیرخواه محض با وجود شر در عالم ناسازگار است. این ناسازگاری یعنی تناقض. این تناقض یک امر منطقی است. شما نمیتوانید به خدایی با این سه صفت قائل باشید در عین حال این همه شر هم تو دنیا وجود داشته باشه. پس وجود شر متناقض با وجود خدای قادر عالم خیرخواه محض، صفاتش مطلق و محض، و شر اگر باشد همچه خدایی با همچه صفاتی نمیتونن با هم سازگار باشن. یا شما باید بیاین شر از دنیا حذف بکنید که حذف شدنی ظاهرا تا حالا نبوده، یا باید بگید یا خدا نیست یا خدایی با این سه صفت نیست، یا در برخی از این صفاتش تجزیه نظر بکنید. حالا من اینو دقیق‌ترم برهان تقریر میکنم. خب تا اینجا معلوم شد که ما در تقسیم بندی مسئله نظری شر یک مسئله منطقی داریم، یک مسئله فلسفی داریم. مسئله منطقیش که همون ناسازگاری بود یا تناقض بین این دوتا گزاره، خدای با این سه صفت و وجود شر. مسئله فلسفیش هم اون نکته که ذکر کردیم این که با وجود شر باور به خدا نامعقول است، غیر معقول است، نمیشه بهش باور. خب این به اصطلاح دستبندی اولیه. البته هر کدوم اینا من اسمهای مختلفی دارن که میشه به این اسمها رو من اشاره بکنم مفید خواهد بود. مثلا به اون مسئله منطقی شر، مسئله پیشینی، مسئله قیاسی هم گفته شده، در حالی که به اون مسئله فلسفی، مسئله دومی، مسئله قرینه‌ای، مسئله پسینی شر، مسئله تجربی شر، مسئله استقرایی شر هم گفته شده. ما استقرا میکنیم شروع وجود داره، پس خدا نیست یا این صفات رو نداره. بعد مسئله قرینه شر هم یعنی دومی، یعنی دومین از مسائل نظری، این هم تقریرهای مختلفی داره بر اساس شروع، حالا شر طبیعی باشه، شر اخلاقی باشه، تو هر کدوم اینها باز ما دستبندیه داری کنه، نمیخوام واردش بشم، متفاوت واردش. یک نگاه اجمالی هم من به اینجا بیاندازم و اون این که راه‌حل‌هایی که برای حل مسئله شر از جانب خدا باوران، موحدان، مؤمنان اقامه شده، اینها به دو دسته بزرگ تقسیم میشه. حالا خوبه ما بدونیم که تو کدوم یک از این دسته ها قرار میخوایم بگیریم و بعدش هم حتی خدا ناباوران هم این دسته بندی را قبول دارن و مناقشات خودشون رو بر برخی از اینها یا هر دوی اینها وارد کردن. اون دوتا به اصطلاح مقابله با مسئله شر، به اولی گفته میشه دفاعیه، به دومی گفته میشه تئودیسه. دفاعیه یا دیفنس به انگلیسی یعنی این که خدا باور می آید و اون ناسازگاری که ادعا شده بود در مسئله منطقی شر یا نامعقول بودن که ادعا شده بود در مسئله قرینه شر رو نقض میکنه و از موضع خدا باورانه خودش دفاع میکنه. بنابراین اثبات میکنه ناسازگاری نیست و بین وجود شر و وجود خداوند دارای این سه صفت کمالی سازگاری است. این به اصطلاح میشه موضع دفاعی. اما در مقابلش تئودیسه. تئودیسه از یک واژه یونانی است، تئو که معلوم معنای خدا، پاره دومش هم به معنای عدل یا عدالت، یعنی عدالت خداوند. میشه ترجمهش کرد نظریه عدل الهی. بر اساس تئودیسه یا نظریه عدل الهی، خدا باوران، موحدان و مؤمنان کوشش کردند که نشون بدن که ما میتونیم به خدای قادر، عالم، حکیم، خیر محض قائل باشیم. این شروع رو هم تبیین منطقی و تبیین فلسفی و تبیین الهیاتی ازش بکنیم. یعنی این شروع هیچ مشکلی برای خدا باوری ایجاد نمی کنن. ما باید تفسیرمون رو عوض بکنیم و نه غیر از این. خب این میشه تئودیسه. تئودیسی های مختلف هم داریم، یعنی از یهودی داریم، مسیحی داریم، مسلمان داریم و هر کدومش هم انواع مختلفی دارن. حالا اون من به اصطلاح فلاسفه خدا ناباور رو به شما معرفی کردم. دو نفر از مهمترین متفکران متأله قرن اخیر که هر دو هم در قید حیات هستن، یکی آمریکایی و یکی انگلیسی، اینها میتونیم بگیم شاخص‌ترین مدافعان خدا باوری در غرب معاصر هستند. یکیشون آلوین پلانتینگا هست، متولد 1932، این فیلسوف آمریکایی است. دیگری ریچارد سوینبرن هست، متولد 1934، فیلسوف انگلیسی. سوینبرن 1384 به ایران اومد به دعوت انجمن حکمت و فلسفه مشهور و در اونجا چند تا سخنرانی ایراد کرد. کتاب های این دو نفر هم مثل مقالات و اون قبلی ها گروه خدا ناباور برخیش به فارسی ترجمه شده، هم از پلانتینگا برخی مقالات و یکی از کتاب هاش و هم از سوینبرن یک کتابش حداقل و برخی مقالاتش به فارسی ترجمه شده. یک جمله از سوینبرن اینجا بخوانم. سوینبرن میتونیم بگیم مهمترین فیلسوف مسیحی معاصر هست. در چارچوب باورهای مسیحی خودش داره از اندیشه معقول خدا باوری دفاع میکنه. پلانتینگا یک خدا باور فلواقع اصلاح شده، خود الهیات اصلاح شده، اون هم از الهیات معقول داره دفاع میکنه و براهینشون بسیار مورد توجه خدا ناباوران هم بوده. یعنی گفتگوهای بسیار جدی بین این دو نفر با اون چهار نفر، برخی از اون چهار نفری که ذکر کردم در گرفته. مشخص ترینش ویلیام رو هست که از اردوی خدا ناباوران که حمله کرده، نقد کرده، انتقاد کرده، هم به سوینبرن هم به پلانتینگا و جواب هم گرفته. به برخی از این گفتگوها من تو عرایض امروزم اشاره میکنم. نتیجه جمله خلاصه بگم از موزه سوینبرن که یک موزه خدا باور معقول در دنیای معاصر هست. این گونه نیست که فرض بکنیم که این فقط متعلق به ما مسلمان ها داره. حالا من تو بحث امروز به فلاسفه اسلامی کمتر اشاره میکنم، چون در انتها البته خواهم گفت که بسیاری از این مطالبی که در دو حوزه گفته شده اکثر غریب اتفاقش در فلسفه اسلامی سابقه داره، سابقه بسیار عمیق هم داره. در حوزه مسئله نظری شرع، نه مسئله اگزیستانسی شرع، نه اون مسئله برخورد هیجانی به عاطفی، اما در مسئله منطقی و در مسئله فلسفی شرع فلسفه اسلامی حق مطلب رو به جا آورده. نه اینکه همه چیز را گفته، اما امهات مطالب بهش اشاره شده. برخی از اینها توسط متفکران معاصر غربی از زاویه دیگری، از منظر دیگری دنبال شده. اینها لازم و ملزوم هم هستند، مکمل هم هستند و هر دو قابل استفاده. سوینبرن میگه الحاد از رهبرت گذر مسئله شرع قابل اثبات نیست. میگه خیال نکنید که حالا چون شرع هست ما میتونیم به اصطلاح خدا ناباوری برسیم. ولی قبول داره که مسئله شرع مسئله مهمی است، اما از اون سمت میگه که مسئله شر مهمترین زمینه رو برای پیدایش ایمان و برای تقویت ایمان فراهم کرده. حالا به نکاتش تو همین جلسه من اشاره خواهم کرد. این مقدمات من تموم شد، البته متاسفانه طول کشید مقدمه ولی لازم. اما مسئله شر رو تقریر کنم، گفتم ولی با دقت بیشتر. ببینید خدا باوران خداوند رو اولا عالم مطلق میدونند، یعنی علم خداوند به آنچه در گذشته اتفاق افتاده است، آنچه اکنون در حال اتفاق است و آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد تعلق می‌گیرد. ثانیا خدا باوران بر این باورند که خداوند قدرت مطلقه دارد، بر هر چیزی تواناست، هیچ امری از محدوده قدرت او خارج نیست. خب این رو در نظر داشتیم، خیلی بهش کار داریم الان. سومش یه تفاوتی بین الهیات مسیحی و الهیات اسلامی است. در الهیات اسلامی ما خدا رو خیر محض میدانیم، اما خیرخواهی ذیل حکمت خداوند مطرح میشه و به شکل مستقل ما در فلسفه و کلاممون نیامدیم بگیم خدا خیرخواه محض است یا خدا خیر خواه است، اصلا وارد این بحث نشدیم. ولی ذیل بحث صفت حکمت بالغه خداوند بحث خیرخواهی باری تعالی مطرحه. اما در فلسفه مسیحی به جای حکمت خیر آمده و خیرخواه بودن آمده. لذا اگر میبینید توی این براهینه که امروز اقامه میکنم همه جا میگیم خیرخواهی، این معطوف بیشتر به فلسفه مسیحی است. تو فلسفه اسلامی شیفت داد بکنید به حکمت، تفاوتی هم نیست، یعنی خیلی تفاوت جزئیه، میشه ازش گذشت. نکته سوم خدا، صفت سوم خدا، خدا خیرخواه محض است بر اساس رویکرد مسیحی. یعنی چی؟ یعنی این که خدا خیر بندگانش را میخواهد و حاضر نیست که چشم زخمی به بندگانش بخورد. خدا خیرخواه محض است. خب حکمت بالغ هم همین رو میگه با تفسیر خودش. حالا این سه تا مقدمه، مقدمه چهارم، سه تا مقدمه، این صفت علم، صفت قدرت، صفت خیرخواهی محض، هر سه تاش هم مطلق و محض. صفت چهارم، مقدمه چهارم، اما دنیا در آن شر وجود دارد. حالا خیلی نگاه به اصطلاح مبالغه آمیزی هم بگید دنیا آکنده از شر است، شر دارد بالا تا پایینش میریزد، شر هم هست نیست، نمیتونیم این کارش کنیم. خب نتیجه میگه، میگه که این شرهایی که داریم میبینیم، شر هم کم شر نیست، از هولوکاست بگیر، چند چقدر یهودی بیگناه سوزونده شدن تو آشویتس، توی فرض بکنید کوره آدم سوزی هیتلر، تا بیاد فرض بکنید زلزله که هر جا اتفاق میفته به خصوص توی کشور جهان سوم، چند هزار نفر کشته میشه، بسیارشون آدم های بیگناه هستن، بچه های معصوم هستن. تو همین کرونا رو بگیر که چقدر آدم بیگناه رو کشته، و حالا صفتاش دیگه گفتم اونجا نوشتم، از شکنجه و بدونم زندان و حبس و ظلم و همه اینها. خب حالا میگیم که اگر این شرور وجود داره خدا میدونه یا نمیدونه؟ و اگه بگید که میدونه، پس چرا جلوشو نمیگیره؟ اگر میدونه اون وقت سوال میشه زورش میرسه جلو شر رو بگیره یا نه؟ شما اگه قدرت مطلقه داره پس زورش هم باید برسه، اما نگرفته، نیومده جلوشو بگیره. سوال هستن، حالا اولیش هیچی، دومیش هم هیچی. خدای خیرخواه، این ناله افراد مظلوم، بچه بیگناه در حال تجاوز توسط یک جانی رو میبینه یا نه؟ اگر میتونه، میداند، توانایی هم دارد، اما ککش نمیگزه، اونجا نشسته نگاه میکنه، خب خیرخواه نیست. این برهان شرش میگه، این مسئله شره. مسئله شر یعنی این که اگر ما شر رو درست بفهمیم، از جانب خدا ناباوران میگیم درست بفهمیم، خدا از این دو حالت خارج نیست، یا اصلا خدایی نیست، یا خدا هست اما برف چیزها رو نمیبینه، نمیدونه، یعنی علمش مطلق نیست، به برف چیزها زورش نمیرسه، قدرتش مطلق نیست، یا این که ککش نمیگزه نسبت به برفی امور. ببخشید واژه هایی که اینا خودشون به کار بردن دیگه، وقتی میگه خدا به درد هیچ کاری نمیخورد، به درد برخی کارها نمیخورد، خب به همین جمجه ها میرسه. خب میگه چی؟ این هم میگیم که بنابراین خیرخواه محض نیست، خیرخواهش گیری داره، یه مشکلی داره. پس اگر این سه مقدمه تمامه، اون وقت باید بگید که شر هم که قابل انکار نیست، پس شما میمونید، شما یه خدا پرست میمونید که یا از برخی از این اطلاق صفات خدا دست برداره، یا قبول کنید خدایی نیست مثل خدا ناباورم قرار میگیره. خب این دو گزاره اگه گفتیم متناقض هستن، میشه مسئله منطقی شر. اگر گفتیم که این شرور قرینه بر عدم وجود خداوند هست، میشه مسئله فلسفی شر و تفسیری که گفتیم. خب این برهان شر به این شکل ساده که ذکر کردم، که تو همه به اصطلاح خدا ناباوران با همین شروع میکنن، این اساس نرخ شاه عباسی همشون هست. این برهان وقتی تمامه که اطلاق صفات رو به معنای واقعی کلمه خدا باور قبول داشته باشه. مهمترین نقطه بحث اینه که آیا قدرت خدا، مشخصاً قدرت خدا، مقید به محالات منطقی می شود یا نه. امور بر دو قسمند، برخیش به لحاظ منطقی ممکنند، برخیش ممتنع و محالند. مثال امر ممتنع، دایره کردن مربع، هم آن واحد این شکل دایره باشد هم مربع باشد. دو تا پنج تا شود میگیم محال منطقیه. جزء از کل بزرگتر باشد میگیم محال منطقی، جزء همیشه از کل کوچکتر. خب هم میپرسیم آقای خدا و باور، خدای شما که میگید قدرت مطلقه داره میتواند دایره را مربع کند؟ میتواند مربع را مثلث، یعنی در آن واحد هم مربع باشد هم مثلث باشد؟ میتونه دو تا را پنج تا بکنه؟ اون مثال همیشه که میتونه چیزی که تو همیشه از ما میپرسیدن، میتونه سنگی درست بکنه که خودش هم نتونه برداره؟ و همین جوری میاد جلو. و آیا میتونه جزء را از کل بزرگتر کنه؟ میتونه اجتماع نقیضین را مجاز کند؟ میتونه دو امر متناقض رو در آن واحد محقق کند؟ خب اگه شما گفتی که من به قدرت مطلقه خدا باور دارم، باید خدای من کارا رو بتونه بکنه. اگر گفتی قدرت خداوند به حدی از اطلاق است که حتی محالات منطقی رو هم میتونه بپوشانه، در این صورت بنده باید عرض کنم حق با خدا ناباوران است. یعنی اینکه اعتقاد، چون هر جوابی که میخوایم بدیم، جوابهای بعدی که میخوایم بدیم، خدا باور میاد میگه که بابا این چیزایی که شما از خدا خواستید محال منطقیه، دنیای بدون شر منطقا محال است. حالا شما میگن اخه باید خدا درست کنه. خب اصلا شدنی نیست. ماش وقتی چیزی شدنی باشد را از خدا میتونیم به طلبی، نه چیزی که نشدنی است. و این هیچ خدشه هم به قدرت خدا نمیزند. ما به خدای قائلیم که در محدوده امور ممکن منطقی قادر متعال است، قادر مطلق است، اما تو این محدوده، نه امور محال. خب میگیم که مگه کس مؤمنانی هستند که معتقد باشن که قدرت خداوند مقید به ممکنات منطقی نیست؟ میگیم تا دلت بخواد، هم در میان مسلمانان، هم در میان مسیحیان، هم در میان یهودیان. حالا من نرفتم درست بگیرم که بگم اکثرشان چنینن، اما خیلی بعیدم نیست که بگیم که بسیاری از اونها چنین هستند. در هر سه دین ابراهیمی که من میشناسم این تلقی قائلین جدی داره، یعنی کسانی که معتقد هستند به اینکه محال منطقی بر انسان محال است، بر خدا محال نیست. قربان خدا برویم، حتی میتونه دو دوتا هم پنج تا بکنه مثلا. من فرض می بنده به همچون خدای قائل نیستم. خدای من در محدوده ممکنات منطقی قادر مطلق است، نه همچون چیزی ازش نمیاد، شدنی نیست که بیاید یا نیاید. خب یه دعوای جدی است در میان مسیحیان، بسیارشون به این امر قائلند. و اون بحث در میان مسلمانان هم، کسانی که اشاعره و معتزله که جز عدلیه قرار میگیرن، اونها دقیقا همین موضعی رو دارن که الان میخوام عرض بکنم. یعنی اونها خدا رو قادر مطلق در محدوده ممکنات منطقی میدونن، اما بقیه مسلمان ها چنین نیستند. برای همین میشه که میگیم اگر فرض کنید، مثال مشهور من با مثال که شنوندگانم آشنا هستن میگم، والا این مثال رو مصداقش میشه عوض کرد و هیچ تفاوتی هم در اصل مسئله نکنه، که اون بحث عدالت که آیا خدا میتواند امام حسین را به جهنم و یزید را به بهشت ببرد، ما میگیم محال است. اون یکی میگه که نه خیر، اگه شما گفتید محال است، دست خدا رو بستی. دست خدا رو نبود کسی حق مجاز نیست ببندن. این همون بحث است که خدا میتواند یا باید عادل باشد یا هرچه اون خسرو کند شیرین بود، است که توی کلام ما سابقه فراوان داره. پس این نکته رو عرض کردم که متوجه باشیم اگر خداباوری گفت که ات خدای ما چه در علمش، چه در قدرتش، چه در حکمت و خیرخواهیش مقید به ممکنات منطقی است، این برهان مشکل داره. یعنی برهان خدا ناباور مشکل داره. اما اگر گفت که نخیر شامل قدرت خداوند اینقدر مطلق است که حتی مهارهای منطقی رو هم در بر بگیرد، اون وقت حداقل از این زاویه برهان شر موفق است و خداباور پاسخ مطمئنی نداره بده. البته تو از وجه‌های دیگه‌اش میتونه بیاد جلو، مثلا بگه که یک حکمتی در این امور هست که عقل انسانی نمیرسد، منم نمیتونم، اون میگه منم نمیتونم پاسخ بدم، اما این باعث نمیشه که من دست از دعاوی خودم بردارم و به این شیوه بر سر به اصطلاح موضع خداباورانه خودش بیسته. اما حتی اگر این رو هم از این خداباور این شکلی با این به اصطلاح قول به قدرت خاص خدا بپذیریم، اون وقت باید بگیم که شما در مسئله شر پاسخی نداشتی و حق با خدا ناباور. منصفانه بخوام بیام جلو، نمیخوام اینجا که صرفا از چیزی که خودمون قائل هستیم دفاع بکنیم، به بحث منصفانه نگاه بکنیم، در این موضع این برهان‌ها اقامه که اقامه شده علیه خداباوری است، خداباوری که به همچو اطلاقی برای قدرت خدا قائل است. یک کسای دیگه هم این مسئله برهان براشون به اصطلاح مشکل ایجاد نمی‌کنه، مثلا دوالیستا، اون کسی که به اقنوم شر رو خیر مستقل قائل است، به زرتشتی ها نسبت میدن. من با برخیشون علماشون بحث کردم، اونا هم تبیین موحدانه دارن، مثل شیطان در فرهنگ اسلامی اهریمن رو رقیب اهورا نمیدونن، اما اون تلقی که این دوتا رو مستقل میدونه، خب شر جداست، خیرم جداست، خود خدای اون این تلقی خدا منطقه قلمرو فرمان روایش منطقه اهریمن نیست، این یکی هم اشکال شر بهش کارساز نیست. یا کسی که مثلا هندوها که شر رو کلن توهمی میدونند، این توهم است، خب بسیار خوبه این میره کنار. کسانی که شر رو هم عدمی میدونند، باز مسائل خاص خودشو داره که به نظرم خیلی چیز مهمی نیست، چون در افلاطون و افلاطونیان که در بین مسیحی ها و یهودی ها و مسلمان ها کم نیستن، عدمی میدونن، اما با تبیین خودشون این مسائل برشون مطرح میشه. خب حالا وارد این تقریر کردم، 6 تا مسئله دارم که بعید میدونم امروز همش رو بتونم مطرح کنم، ولی سعی میکنم حق مطلب رو تا حد کدومش به شکل خلاصه ادا کنم. نکته اول بخشش اشاره کردم، ولی میخوام به اصطلاح دقیقش بکنم. کسانی که خدا باوری رو، یعنی قدرت خدا رو محدود به ممکنات منطقی نمیدونند، برهان منطقی شر در مورد اونها از این حیث وارد است و توان جواب از این حیث ندارند در حد اطلاع من. یعنی اون چه که خدا ناباوران و ملحدان ذکر کردند، با این تلقی آمدن جلو، نسبت به اونها برهانشون وارده، نمیتونن جواب بدن. خدا باور تا این نکته بسیار مهم رو توجه نکرده باشد، یعنی فکر میکنه که خدا هر کاری میتونه بکنه، هر کاری تو بخواد بکنه تواناست، هر کاری، اون وقت ببینید راه حلی که میخوام الان ارائه بکنیم، میخوام بگیم مثلا خیر کثیر شر قلیل و در نتیجه جهان بدون شر ممتنع عقلی است. این میگه که برای خدای من که ممتنع نیست که، خدا میتونه یه جهان بدون شر خلق بکنه. حالا بیا درستش کن. ما میگیم آقا نشدنی است، میگه خدا نشدنی نداره، چرا همچون جهان خلق نکرده؟ خدا ناباور میذاره در اصطلاح کف دست خدا باور، میگه تویی که میگی خدا هر کاری میتونه بکنه، حتی امور محال منطقی، بفرما چرا دنیای بدون شر درست نکرده؟ ببینید این همون جاست که گیر میده، مشکل پیدا میشه. یا میگیم که سلب اختیار از موجود مختار تناقض است، نمیشه خدا هم به آدم اختیار بده، هم تا خواست گناه بکنه دستشو بگه گناه ممنوع. خب این تناقضه، میگه بابا تو رو من مختار آفریدی، دیگه بیش بی زحمت کنار باش، من هر کاری دلم خواست بکنم اون آخرت میام بهت جواب میدم. اما اگه قرار باشه تا فردی بخواد جنایت بکند، تجاوز بکند، ناحق بکند، هر کار زشتی انجام بده، بگیم خدا تو کجایی، چه کاری، چرا جلوی بنده لجوج سرکشتو نمیگیری؟ اگه بگیم بابا این ممتنع است، شما اومدی گفتی انسان مختار است، حالا تا خواست اختیار شر بکند، خدا باید تشریف بیاره پایین، در آشیز رو ببنده، یاد بگه بزنه تو گردن هیتلر رو قطع بکنه، تو صحرای کربلا تا شم خواسته همچون جنایت ایجاد بکنه دستش رو قطع بکنه، تا ابن مرجم خواسته اون جنایت رو انجام بکنه همونجا نابودش بکنه، اون نکرده خدا. ببینید میگیم ممتنع است خدا موجود مختار خلق بکنه و بعد ازش سلب اختیار بکنه. اون موجود مختار رو سلب اختیار کردن، این ممتنع عقلی است، این تناقض است. حالا صور دیگرش رو خواهم گفت، میخوام این رو تقویت بکنم که بدونید مسئله چقدر اهمیت داره. همین نکته کوچک اولیه مکی کاملا منتفی میشه تقریری که کرده، همین نکته در نظر بگیریم، مقدمه اصلیش مخدوش میشه تو تقریری که از شرح کرده، هرکزا بقیه خداناوران، فلاسفه خداناوران. پس این مسئله باید بپذیریم. حالا موضع ما چیه؟ به عنوان مسلمان شیعه ما قائل هستیم به این که خداوند قدرتش محدود به ممکنات عقلی است. این اتفاقی است، هیچ مخالفی در این حوزه نه. میشه نکته اول، من توضیحش رو قبلش دادم دیگه بهش نمیپرسم. نکته دوم، این نکته بسیار مهم نیست، یه مقدارم مفصله ولی همه جزئیات ششالا خدمت شما عرض میکنم. این عنوان نکته دوم هست، نظریه عدل الهی مبتنی بر خیرهای برتر. Theodicy of the greatest goods، عنوانش هم انگلیسیش هم عرض میکنم که بتونید برید تو منابع ببینید. عدل الهی که ذکر میشه همون تئودیسی هست که بهش اشاره کردم. خیر برتر یعنی این که به شکل خلاصه بگم، ما شرور را انکار نمی کنیم. این شرور اعم از طبیعی و اخلاقی در دنیا موجود است. فلسفه وجود این شرور این بوده است یا این است که دنیای ما، جهانی که در آن زندگی می کنیم، بدون این شرور ممکن نیست. این شرور لازمه جهان مادی ماست، یعنی وجود این شرور ضروری است. برای چه؟ برای تحقق خیرهای برتر. مراد از خیر برتر چیز؟ یعنی اینکه این دستگاه آفرینش یا این نظامی که ما نظام جهانی، نظام جهان طبیعت مرادم، نه نظام گلوبال، این نظام جهانی که در آن هستیم به گونه ای طراحی شده است که در این مجموعه، در این مجموعه بزرگ، شرهای جزئی در کنار خیرهای کلی قرار گرفته و ان تحقق هر خیر برتر منوط به وجود شرور قلیل اندک است، قلیل و اندک است. به نحوی که اگر این شرور اتفاق نیفتد، آن خیرهای برتر محقق نمی شود. این چندین تقریر شده، من لازمه که به این تقریرها اشاره بکنم برای فهموندن خود عقل این نکته، این تودیسه. به این تقریرها باید اشاره کرد، حالا یکی برخش اشاره کن. شما دارید به این تابلو نقاشی نگاه میکنید، این تابلو بسیار زیباست، مثلا فرض بکنید مونالیزای داوینچی، بسیار زیباست. اما اگه برید نزدیک بشید به این تابلو، یه جاش رنگ تیره است، یه جاش تاریکه، یه جاش شاده. برای این که این تابلو زیبا باشه باید کلش رو در نظر بگیری، نه اون جزئی که تاریک و فرض کنی سیاه و به نظر خودت زشت است. لازمه اون کل زیبا این است که این اجزای غیر زیبا در اون وجود داشته باشه. مثال سویدبرن دقیقا همین رو ذکر کرده و بعد مثال دومی هم گفته نگاه کنید، شما وقتی دارید به موسیقی فرض بکنید بتهوون گوش میکنید، خیلی موسیقی فاخریست، خیلی زیباست، اما اگر یه نوتش رو برای شما جداگانه بزنن دنگ میبینه عجب چیز گوشخراشی هم هست. اما این امر گوشخراش وقتی توی اون مجموعه سمفونی قرار بگیره، سمفونی پنج بتهوون مثلا قرار بگیره، میبینید که از زیباترین و دلنگیزترین نغمه های بشری رو خلق کرده. پس این شرور مثل اون نوت‌های جدا، مثل اون رنگ تاریک جدا در اون تابلو نقاشی یا در اون سمفونی موسیقی هستن. اینو بهش میگن کل و جز، که شرقی که جز است در دامن کلی که خیر است قابل پذیرش است، قابل بخشش است، قابل توجیه است. اسم دیگری که بر این گذاشتن رویکرد زیبایی شناختی به مسئله شر هست. میگن اگر شر رو در کل بنگریم، این کل زیباست و این شر در ذیل اون قابل پذیرش یا قابل توجیه. یک مثال دیگری بنابراین ببینید، یه نکته اینجا بگم به شکل فلسفی و منطقی فارغ از مثالها، تحقق این خیرهای برتر در گروه این شرور است. یعنی تا این دوتا شر اتفاق نیفته مثلا اون خیر برتر اتفاق نمیافته. ضروریست به نحوی که بدون تحقق این شر اون خیر ممکن نیست اتفاق بیافته. از جمله موارد دیگه که حالا من خیلی نمیخوام الان توضیحش بدم چون تو فرهنگ ما موج میزنه این مواردی که ذکر شده، این به اصطلاح پاره از فضائل بدون وجود شرور محقق نمیشه. مثلا میگن مسئله فضیلت شجاعت، خب اگر شر نباشه فضیلت ایثار، اگر انسان درمانده نباشه، اگر مجروحی نباشه، اگر فقیری نباشه، چطور این ایثار و گذشت و انفاق و بسیاری از صفات حسنه انسانی، فضائل بزرگ انسانی، کرامت‌های انسانی محقق میشه؟ از اینها جزء خیرهای برتری است در کنار اون شر طبیعی یا اخلاقی که داریم مشاهده میکنیم. گاهی وقتا یه چیز دیگری، باز تقریر دیگری، اینا رو یکی که گفتن، حالا همه رو ذیل من همین تقریر خیر برتر آوردم، اون اینه که این شرور چه طبیعی چه اخلاقی وقتی ما مشاهده میکنیم یا برای خودمون اتفاق میفته، باعث تفتید شدن و ارتقاء وجودی انسان میشه. عبارتی شرور و بلایا برای انسانی که خودش رو نمیبازه، چون گاهی انسان ها افکارشون در شر رها میشه، کسانی که ایوبوار شر رو تحمل می کنند و پیمانشون رو با خدا حفظ می کنند، در شر گداخته می شند، در بلا گداخته می شند و گوهر انسانیشون به منصه وجود می رسند. روایت سوم ذیل همین به اصطلاح خیر برتر این که شرور نتیجه منطقی و اجتناب ناپذیر قوانین طبیعت، البته در حوزه شرور طبیعی دارم عرض میکنم این قسمتش، یعنی این که اگر ما جهان مادی داریم، در این جهان مادی همون که میگیم جهان فیزیکی به اصطلاح یک قوانین حاکم است. حالا ما چند تاش رو اخیراً شناختیم، چند قرن اخیر شناختیم، قانون جاذبه رو شناختیم، هر کسی تو رشته خودش از علوم تجربی دی ان ای رو شناختیم، آر ان ای رو شناختیم و خیلی چیزای دیگه رو توی زیست شناسی، توی شیمی، توی فیزیک، توی زمین شناسی و غیره اینها. حالا این ما میتونیم علم مبتنی بر پیشبینی به خاطر اینکه قوانینش به گونه ای است که یکسان اتفاق میفته، آن چیزی که تاکنون الان اتفاق افتاده میتونه برای ما الگویی باشد که در آینده این پدیده همین گونه اتفاق میفته. پس ما میتونیم پیش بینی کنیم، میتونیم کشفش کنیم پیش بینی. حالا اگر قرار خدای تعالی تو هر مسئله طبیعی که شری ایجاد شده دخالت بکنه و مسیر رو عوض کنه، مسیر طبیعت رو عوض بکنه، در اون صورت دیگه پیشبینی علمی میسر نبود. یه مسئله علمی، یعنی اصلا علم تجربی، بنیادش به هم میریخت و قابل پیشبینی نبود، قابل دنبال کردن نبود. به بیان دیگه شرور در این نظام طبیعی، شرور طبیعی رو داریم، مثلا مسئله آتش فشان. برای کسی که این میدونه که آتش فشان چه عوامل طبیعی داره، میدونه زلزله گسلهاش چه عوامل طبیعی داره، میدونه سیل یا خشکسالی، قحطی، بیماری ها، برکش رو مثلا مالاریا رو میدونه که از کجا اومده، الان نحوه برخورد بهش چیه. دو سه مورد هست که هنوز عقل انسانی، علم انسانی نرسیده. برخی از سرطان ها هستن، این کرونا علیه ما علیه هست و اینها هم حالا در آینده خواهیم دید که مقهور طبیعی، مقهور علم انسان خواهند. این نکته دومم بود. نکته دوم با سه تقریر اومدم جلو و اون این که شرور ضرورت منطقی برای تحقق خیرهای برتر است. نکته سوم، اینا بیشتر به هم شاید به نکته دوم شامل شرور اخلاقی هم میشد، اما بیشتر شرور طبیعی رو به خصوص تقریر اخیرش نشانه رفت. نکته سوم درباره دفاع مبتنی بر اختیار، این کاملا شر اخلاقی برمی‌گرده و قهرمان این هم توی دوران ما همین آقای پلانتینگا هست که اشاره کرد، نظریه دفاع اختیار گروانه اصطلاح داره. اما مسئله اختیار اختصاص به ایشون نداره. اینو تو انگلیسی بهش میگه free will defense یا free will theodicy. هر دوتاش رو هر دو تقریر از این شده. این مسئله اساسی تو این قسمت اینه که انسان ها شرور فراوان ایجاد میکنن. جنگ ها، میلیون ها انسان در هر قرن توسط انسان‌های دیگه قتل عام شدن. تو همین دورانی که من و شما زندگی می‌کنیم، یعنی توی من قتل عام میانمار الان تو ذهنم هست، این قتل عام توسط سرب‌ها از اسلوونی‌ها و مسلمانان اونجا که اروپایی خیلی به اصطلاح اینو برجسته نکردن، از صدها هزار نفر مسلمان قتل عام شدن، یعنی کشتار جمعی صورت گرفت. این همین تو دوران ماست. چیزهای دیگه شو نمیگم، حالا بخوردهایی که توی مناطق دیگه که همه تون الان یادتون هست رو بهش اشاره نمیم. خب تجاوز، شکنجه تو زندان ها، کارهای بمباران ها، ببینید توی همین جنگ ویتنام توسط آمریکا نزد 56 هزار نفر توی آمریکا کشته شده، چند میلیون ویتکونگ و ویتنامی کشته شده. این فقط یه جنگش بوده، حالا تو جنگ‌های دیگرش رو هم میشه دنبال کرد که چه اتفاقاتی افتاد. توی این نکته میخوام بگیم که ما یه دو راهی داریم. یا این که بیان بگیم که این انسان خدا بهش اختیار داده. اختیارم رک و پوستندش، یعنی هم میتونه خیر انتخاب کنه، هم میتونه شر انتخاب کنه. حالا اگر یه کسی برهان شر، مسئله شر میگه که چرا خدای تو جلوی شرور آدم ها رو نمیگیره؟ طبیعتش گذاشته شرور آدم ها رو تا خاص بکنه، آدم رو جوری خلق بکنه، تا خاص گناه بکنه، تا خاص جرم بکنه، تا خاص جنایت بکنه، شلش بکنه، کورش بکنه، یک گردنش رو بزنه، یک کاریش بکنه که نتونه کار رو انجام بده. چرا نمیکنه؟ به خصوص حال اینا کلی برجستش میکنن، مثال های متعددی میان میزنن. آقا حالا این شر گزافه، چرا جلو شر گزافو نمیگیره؟ حالا شر کوچیک کوچیکی چی؟ برخی شر خیلی گنده هستن، چرا جلو شروع رو نمیگیره؟ پاسخ خدا باوران اینه که آقا سلب اختیار از موجود مختار این تناقض است، تناقض منطقی است. خدای ما محال نمیتونه مرتکب بشه، این محال است. مالت من هم مختار باشم هم نتونم شر رو اختیار بکنم. این چون این شیری خدا هم نافرید، این اصلا امکان وجودی نداره. بعد از اون ثانیاً این که شمایی که میخواید موجود مختار دارید، سلب اختیار شر بزرگتره. یعنی شما میخواید برای اینکه این انسان این شروری که میبینین داره مرتکب میشه که کمم نیست زیادم هست، اگر بخوام جلو اینها رو بگیریم، اون وقت باید بیاد ازش اختیار رو سلب کنیم. سلب اختیار از جناب انسان میشه چی؟ میشه شر بزرگتر. و ما بین این شر بزرگتر و شر کوچکتر، خدای ما شر کوچکتر رو انتخاب کرده. میگه این انسان از روز اولش هم بوده. شما داستان آفرینش رو نگاه بکنید، فرشتات چه اعتراضی به خدا کردن. تو میخوای، همون شیطان هم اومد، میخوای خلق بکنی کسی را که چی هست؟ کسی را که جنایت میکنه. خدا گفت من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونه، یه چیزایی میدونم، اما خیر کثیر است که توی قضیه هست. یعنی از ابتدا مسئله با علم تمام به این که این موجودی که اختیار به او داده میشود احتمال گزینش شر هم دارد. حالا کلی خدا با ناباورن اینجا ایراد گرفتن. نفر میشود این انسان یه جوری برنامه ریزی میشود که فقط خیر را انتخاب بکنه. اون میشه فرشته، میشه جناب جبرئیل، این میشه بهشت که تو اونجا هیچ کسی گناه نمی کنه، این میشه زمین. حبوطی که آدم و حوا کردند به دنیای اختیار بوده. این عرفای ما چقدر قشنگی رو تصویر کردن. یعنی ما از روزی که آمدیم زمین آدم شدیم، ما در یک محل قدسی بودیم که اون زمان گناهی درش میسر نبوده. حالا اومدیم میتونیم گناه بکنیم. کسی که میتونه گناه بکنه و نکند موجود کریمی است. کرامت ما اینه که با امکان انتخاب شر خیر انتخاب بکنیم. بسیاری میکنن، برخی هم نمیکنن. خب آخرتی هم در پیش خواهد. این به اصطلاح تصویری که ذکر کردیم، خب خیلی اومدن به این حمله کردن. این از آدمای بزرگ هم حمله کردن، دیوید هیوم، توماس هابز، جان استوارت میل، اینا اومدن مقابل این. سوینبرن از این معاصرین غربی اومده به اینها جواب داده که انتخاب خدا بسیار انتخاب مسئولانه‌ای بوده و اینکه اختیار به ما داده شده چیز خیلی ارزشمند. خب تا اینجا من سه نکته رو گفتم، اما سه نکته دیگه باقی مونده که نمیرسم به تقریر اون سه نکته. من فقط یه اشاره میکنم چیزی که احتمالا تو ذهن شما مونده که مقدمه نکته چهارم و نکته بسیار مهمیه که فکر میکنم توجه به اون رافع بسیار مشکلات باشه. و اون مسئله اینه که خب اینی که شما میگی که غیر کثیر داریم، اینها شر قلیله، ما که نمیتونیم تشخیص بدیم. توی خدا پرست، خدا باور، به خدا اعتقاد داریم و از این خیرها چون به او اعتماد داری میگه همچون خیرهایی هست. من خدا ناباور چطور به وجود این خیرهای کثیر و این تلازمی که تو میگی که این خیر محقق نمیشه جز این که این شرور محقق بشه میتونم باور داشته باشم؟ پس من که نمیبینم خیرها رو. چون خیرهای کثیری که تو میگی من نمیبینم، پس این خیرها وجود ندارد. آنچه که من نمیبینم، آنچه که من نمیدانم، من انسان وجود ندارد. هرچه که میبینم، هرچه که میدانم هست. این معنای پوزیتیویست نیست که من تو مصاحبه به کار برده بودم. خب یعنی این که مقدمه نکته چهارم هم عنوانش هست نمیبینم پس نیست. این نکته بحث محدودیت علم آدمی است. من اینجا هم نکاتی که فلاسفه خدا باور گفتن، هم جوابهایی که خدا ناباوران دادن، به خصوص ویلیام رو تو اینجا بیش از همه، قوی‌تر از همه آمده، اینا رو آماده کردم خدمتتون عرض کنم. به نظر میرسه وقتم تمام باشه. جلسه آینده من سه نکته بعدی رو اشاره خواهم کرد که نکات اصلی مسئله باشد، از جمله اون مسئله رویکرد هیجانی و عاطفی به مسئله شر یا اگزیستانس، شر اگزیستانسی که انسانی یک چیز جداست. از صبر و حوصله شما تشکر میکنم. این بخش دوم، این وارد پرسش و پاسخ خواهیم شد.